در نتیجه تیتو، ناصر، نهرو، بعدها پاتریس لومونبا و قوام نکرومه و احمد سوکارنو از اندونیسی روی خط موازی منفی که ندون امتیاز، مخصوصا اینها در مسائل دیپلماتیک و سیاسی در رابطه با سازمان ملل متحد بودن که اینا بعدا در سال 1962 این کشورها در بلگراد پایتخت یوگسلاوی اون زمان با هم جمع شدن و سازمان کشورهای غیر متحد رو به وجود آوردن. این سازمان کشورهای غیر متحد تا همین سالهای اخیر وجود خارجی داشت، حالا هم رسما هنوز موجوده، ولی دیگه اون فعالیتی رو که قبلا داشته نمی کنه و اعضایش اکثرا مثل مصر و دیگر کشورها اخته شدن و در داخل نظام جهانی سرمایه در واقع کانالیزه شدن. اینی که تاریخ خیلی خوبی داره موازنه منفی، اونایی که خب تاریخ ایران رو مطالعه نکردن، اقلا اگر به تاریخ کشورهای جهان سوم مراجعه بکنن میبینن که یکی از اساسی ترین صحبت هایی که در کنفرانس باندونگ در اندونزی در سال 1955 مطرح شد همین صحبت موازنه منفی بود که ما چگونه باید در سازمان ملل متحد عضو بشیم، چون اون زمان این کشورها یکی بعد از دیگر که مستقل می شدن، همینشون کشورهای مستعمره انگلستان و فرانسه و اتریش و هلند و بلژیک بودن، کنگو، اندونزی، همه این کشورها که مستقل می شن میان به سازمان ملل متحد، مثلا کشورهای آفریقایی، اینا روی خط این بودن که ما غیر متحد بمونیم و به هیچ کشوری امتیاز ندیم، مخصوصا در سازمان ملل متحد رأی خودمون رو ببریم جلو. اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته به اون رأی میگیم، رأی مثبت میگیم، اون چیزی که به نظر ما نادرسته رأی منفی میدیم، نه اینکه با دولت‌های خارجی بزرگ مثل اون زمان اتحاد جماهیر شوروی یا آمریکا بریم. این موازنه منفی بوده که دکتر محمد مصدق در ایران اقلا به صورت بسیار بسیار منسجم‌تر فرموله کرد، ولی تاریخچه کانسپت یا این انگاشت موازنه منفی برمیگرده به اقلا 20 سال قبل در دوران برادران فراهانی ها که یکی بعد از دیگری در ایران صدراعظم شده، بعدن جانشینشون امیر کبیر و عباس میرزا، اینها این جریان رو بیشتر اون زمان در داخل اقلا یک ادعای قابلی از دولت مردان ایرانی مطرح کردن و تا اندازه هم پیاده کردن. منتها خب ما میدونیم که به خاطر جنگ های ایران و روس و اینا با شکست روبرو شدن و امیر کبیر هم که به قتل رسید.
جان پاسه به نامی مشابه سازی و این شبیه سازی این اعمال و رفتار غلط رژیمی به اسم جمهوری اسلامی که خنده دارترین اسم دیگه جمهوری اسلامی، و با مبارزه ملی ملت ایران و اون انقلاب ملی شدن صنعت نفت و حاکمیت ملی، درست همین هدفیه که رژیم ولایت فقیه مطلقه در طول این سالها با موازی نشون دادن و شبیه سازی بحران اتمی و دیگر این بازی ها اون رو همگون و شبیه ملی شدن نفت میکنه و تمام تلاشش رو جان کندن شده بگه این هم اونه، ما داریم کار اونجا رو میکنیم، این هم برابر با اونه. و این هم عجیب نیست که یک سلطنت طلب همون حرف احمدی نژاد رو میزنه.
بله خب خیلی هم طبیعیه که خب تمام بزرگان جهان وقتی که مسائلی رو مطرح میکنه اینا، بعدن که این بزرگان جهان یک زایگاه خوبی در قلب مردم در انظار و افکار عمومی پیدا میکنن، خب خیلی ها علاقه دارن که بیان از این سمبول ها از این نمونه ها سوء استفاده بکنن دیگه. در واقع در ایران خیلی ها علاقه دارن که احمدی نژاد با مصدق مقایسه بکنن.
بله.
حتی در این چند
خامنه ای رو
داشته هم بله. در جریان جنبش دیده شد که به نادرستی احمدی نژاد رو با مصدق مقایسه میکردن یا خمینی رو با مصدق مقایسه میکردن، ولی تاریخ بررسی تاریخ امتگرایی و حسونگرایی خمینی نشون میده که خمینی و تمام اونهایی که به امتگرایی اعتقاد دارن مثل اخوان المسلمین و فدایان اسلام، اینها اصلا به اصل برابری ملی اعتقادی ندارن، که معتقدن که هم صحبت از طبقات در یه جامعه شرکه، هم صحبت از ملت و ملت‌ها شرکه. شما زمان موازنه منفی رو میتونید اصلا یا قبول بکنید یا رد بکنید که اصل ملیگرایی رو و توازن و برابری بین ملت‌ها رو بپذیرید. آیت الله خمینی در هیچ یک از نوشته‌هاش، شما افرادی که به دقت حتی از روی علاقه تمام سخنرانی های آیت الله خمینی رو میخونن، یک بار ایشون به برابری ملی، حاکمیت ملی، حق تعیین سرنوشت ملی اشاره نکرده. در صورتی که دکتر مصدق تو دادگاه لاهه، در سازمان ملل متحد و در تمام صحبتاش از این که مردم ایران به عنوان یک کشور، یک دولت ملت، به عنوان یک ملت حق تعیین سرنوشت ملی دارن، اون خیلی تاکید میکرده. اصلا این کل زندگی این فرد رو از نظر سیاسی، فرهنگی، حتی اقتصادی تشکیل میداده. در صورتی که امتگرایان، طرفداران ولایت فقیه، به امت، به مردم مسلمان، نه به مردم ایران اعتقاد دارن. در نتیجه بر اساس اون امتگراییشون هر وقت امکان داشت حاکمیت ملی رو فدا میکنن.
بله.
چون به ملت و ملیت اعتقاد ندارن. شما وقتی که به ملت و ملیت اعتقاد نداشته باشید، حاکمیت ملی اصلا معنی نخواهد داشت. در نتیجه عزیز افرادی که اگر مخصوصا ایرانی باشند و مطالعاتی در مورد تاریخ ایران انجام داده باشند، این تفاوت بزرگ رو نبینند. در صورتی که حتی افرادی که ممکنه طرفدار آیت الله خمینی باشند، که هستن در ایران، اونها میان به درستی میگن آقا ما اصلا ملتگرایی رو، ملیگرایی رو نمیپذیریم. ما فکر میکنیم که شما وقتی که میگید ملت ایران، در واقع شما محکوم به شرک میشید، یعنی فکر که در واقع از این جامعه واحد و صحبت نمی کنید، از ملت و ملیت،
جامعه واحد اسلامی
و ملی و خواهان برابری ملی هستید. آیا دکتر مثلا آیت الله خمینی و طرفدارانشون من جمله آقای احمدی نژاد و دیگران، آیا تا حالا اینا از عزت ملی صحبت کردن؟ که ما بگیم خب بس وقتی که اینا از عزت ملی صحبت میکنن، پس معتقدن که مردم ایران یک ملتی هستند که این ملت عزیزی خودشو میخواد و اینها روی این خطوط نیستن و کاملا روی خط امتگرایی هستند. مثل از این نظر خیلی خیلی نکات مشترک دارن با صهیونیستا که قبول نمی کنن که یهودی های جهان مثل مسلمانان جهان یا مسیحیان جهان به ملت های مختلف تعلق دارن. میگن نه، هر کجا که یک یهودی هست اون به ملت اسرائیل تعلق داره. در صورتی که شما میدونید در آمریکا اینقدر ما یهودی داریم، اونا هم روی این جریان اکثرشون میگن نه، ما یهودی آمریکایی هستیم، ما یهودی ایرانی نیستیم، ما یهودی مصری نیستیم، ما یهودی آمریکایی هستیم. اما این شخصی که میگه منم مسیحی آمریکایی هستم، ولی صهیونیست‌ها میگن نه، شما هر کجای دنیا باشید، اگر یهودی باشید، از مادر مخصوصا یهودی باشید، شما به ملت اسرائیل تعلق دارید، به امت اسرائیل شما تعلق دارید. دقیقاً حتی که اخوان المسلمین میگن که هر مسلمانی در جهان اگر خودشو تسلیم خدا بکنه، الله بکنه، پس به امت اسلامی تعلق داره، که واقعیت نداره مسلمانان جهان به ملت‌ها و کشورهای مختلف تقسیم شده هم. و این یه واقعیتی است در مورد تمام مذاهب من جمله یهودی‌ها هم صدق میکنه.
حتما در گفتگوی دیگر باید بیشتر به این مسئله باز بپردازیم و اینکه اساساً نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی یک شعار انحرافی است، فریبکارانه و ضد ملی است. برای اینکه اصلا ما اصلا از آغاز این رژیم خون و جهل و از بنیانش این همینطور هم که اشاره فرمودیم به همه قدرت‌ها و زورها باج داده. بعد اصلا جمهوری اسلامی چه سیغه‌ای است؟ مثل بگیم جمهوری یهودی، جمهوری مسیحی، جمهوری بهایی، این هم باز دنباله همون بحث اسرائیل و یا مسلمانان و بحث برادران اسلامی است. بعد نکته مهم اینجا اینه که این خط موازنه منفی خط خشونت نیست، خط صلح و دوستی و برابری است، خط حاکمیت ملی است، نه خط فریبه، خط جنگ و شعارهای ابلهانه و دشمن دعوت کرده. این که برای این که متاسفانه
این مدکرایان از یه طرف در داخل ایران طرفداران ولایت فقیه و سلطنت طلبان هم در خارج، خب اینا واقعا با یه مسئله بزرگی روبرو شدن و اونم اینی که با دکتر مصدق، با پدیده مصدق چیکار میکنن. اون وقت حالا مسائل مختلفی رو مثلا مطرح میکنن. آقا میگن که نه، ما برای اینکه مثلا آینده بهتری داشته باشیم دیگه باید فراموش بکنیم در 28 مرداد چه اتفاقی افتاد، در صورتی که واقعیت اینه که ما تصادفا وظیفه‌مون اینه که برای زبانان ایرانی حافظه تاریخی اینا رو قوی بکنیم که در انقلاب مشروطیت در ایران چه اتفاقی افتاد و چرا انقلاب مشروطیت بالاخره بعد از 18 سال سرنگون شد، سرکوب شد و دیکتاتوری جاشو گرفت و بعداً چی شد که در ایران آزاد و دموکراتیک یا ایرانی که دارای آزادی‌های نسبی دموکراتیک بود مردم ایران دوباره به پا خواستن و نفت و ملی کردن، دولت ملی به وجود آوردن. چرا این با بزرگترین جریان شومی به اسم کودتای 28 مرداد رو بروش شد؟ من تصادفا برعکس اونها فکر میکنم. من فکر میکنم که باید به جوانان، مخصوصا به جوانان بگین که حافظه تاریخی خودشون رو قوی بکنن. از وقایع بزرگی که در ایران اتفاق افتاده باید اینا آشناییشون و آگاهی خودشون رو ببرن بالا. ما کشتار 67 رو باید هر سال ذکر بکنیم، هر سال مراسمش رو برگزار بکنیم تا جوانان، تا اونایی که بعد از 67 به دنیا اومدن، تا اونایی که در جریان کشتار 67 یا کشتار دهه 60 وجود داشتن، زنده بودن، در این دنیا بودن ولی زبونتر بودن و کودک بودن، باید اینها به حافظه تاریخ اینا رسیدگی بشه. ولی اینا قدرن که پدیده مصدق رو از جلو چشمان خودشون بردارن و این یک مانع بزرگیه برای اینا، میان اون وقت متوسل میشن به انواع اقسام تحریک های تاریخی، من جمله همین جریان موازنه منفی رو میذارم با مساوی شعار نشرق و نغربی میکنن که واقعا یک انگاشت کاملا غیر تاریخی و غیر علمیه.
درود بر شما. جناب پارسه بنام، میخواستم لطف کنید بفرمایید بپردازیم به این سخنرانی شما و نکات و مطالبی که اونجا مطرح
فرمودید. من فقط به گوشه هایی از این صحبت سخنرانی که داشتم و در شهرهای مونتریال و تورانتو و در شهر واشنگتن در سه سخنرانی مختلف به زبان انگلیسی و به زبان فارسی مطرح کردم اشاره بکنم که اسم این سخنرانی یا این مقاله که دارم توش کار میکنم نکاتی پیرامون تضارب مثبت و منفی موج اول رهایی از یوغ سرمایه.
بله.
یعنی من فکر میکنم که بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم در جهان ما سه چالش بزرگ در مقابل نظام جهانی سرمایه یا امپریالیسم قد علم کرد.
بله.
و در مقابل این جریان ایستاد و این تقسیم بندی که من از این مبارزات و مقاومت ها می کنم، این تقسیم بندی ها را به دو بخش از نظر جامعه شناسی سیاسی به دو طیف بزرگ یا به دو بخش بزرگ یا اگر بگیم به دو جبهه بزرگ تقسیم میکنم. یکی جبهه سوسیال هاست، یکی هم جبهه ناسیونال هاست. جبهه سوسیال اتحادیه های کارگری بودن، احزاب سوسیالیست بودن، احزاب سوسیال دموکرات بودن و احزاب کمونیست. ناسیونال ها احزاب ملی‌گرا بودن. ملی‌گرایان در اکثر کشورهای جهان سوم روی آوردن روی مسائل رهایی بخش ملی و به موفقیت های بزرگی در اون دوران که به اسم باندونگ معروف شد، عهد باندونگ، از 1955 تا 1975 موفق شدند که اکثر کشورهای آمریکای لاتین مخصوصا آفریقا و آسیا را که همیشون قبلا مستعمره بودند، اینها اومدن به کشورهای مستقل تبدیل شدن و در درون سازمان ملل متحد عضو گشتن. این کشورها را ما میگیم کشورهایی که رفتن پای نهضت‌های رهایی بخش ملی. در مقابل این ما کشورهایی داشتیم که اینا مثل ویتنام، کوبا، چین رفتن انقلابات سوسیالیستی کردن و اقلن اگر جامعه خودشون هم سوسیالیستی نکردن که خودشون هم میگن نکردن، بلکه دولت های سوسیالیستی رو سر کار آوردن.